أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علیه بود که ایشون عنوان فرمودن مسئله 54، از استعجره ای طلب منه اجارتون للخدمه بما یسیر و بهی مستطیعن لا یجب علیه القبول ولا یستقر الحج علیه فالوجوب علیه مقید بالقبول و وقوع الاجاره وقد یقال به وجوبه، که عرض کردیم کلام مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه. در تقریب کلام نراقی که قد یقال مرحوم صاحب عروه ناظر به کلام ایشون هست، این بود که اگر کسی پول نداره اما بازوی قوی داره میتونه کار بکنه و در اینجا اگر طلب خدمت از او شد در سفر حج استخدامش کنن، بیا برا ما تباخی بکن در عوض حج تو به جا بیار، رفت و آمدم با ما. خب این قبول که بکنه یجب القبول لا، یا اینکه لا یجب القبول. در اینجا مرحوم نراقی عنوان فرمودن که یجب القبول، صاحب عروه فرمودن لا یجب القبول لانه تحصیل للاستطاعه، الان که مستطیع نیست، اگر قرارداد ببنده با این قرارداد مستطیع میشه، این تحصیل استطاعت واجب نیست. بله اگر قرارداد بس مستطیع باید بره، اما نبستم طوری نیست، واجب نیست قرارداد ببنده. نراقی فرمود واجب قرارداد ببنده. از اونجا منتقل شدیم از این کلام ایشون که کلام مرحوم آقای حکیم رو مطرح کردیم، کلام مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم، که این مسئله مطرح شد که در اینجا لب کلام نراقی رضوان الله تعالی علیه این است که انسان همچنان که مالک هست نسبت به عقار، نسبت به خانه، نسبت به زمین، نسبت به مغازه، کذالک مالک منافع هم هست، منافع خودش نه منافع زمینش. منافع زمین رو مالکه، منافع مغازه رو مالکه، منافع نفسه اینم مالکه، اینم مالکه. این اگر قدرت داره بتوانه تباخی بکنه برای این کاروان، اینم مثل داشتن زمینه، مثل داشتن خانه است. به قول ما اگر مهندس، طراح، آرشیتکت میگن چی میگن هست، این الان میتوانه در چند ساعت بشینه یه نقشه ساختمان بکشی که چقدر میارزه، این منافعه، مال کل منافعه. این هست نراقی نظر مبارکش این بود که در اینجا هیچ فرقی نمیکنه بین مالکیت عقار و مالکیت منافع، منافع نفسه. اینو قبلا گفتیم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه و مرحوم آقای خویی هر دو بزرگوار در اینجا عنوان فرمودن که نخیر، در اینجا این مالکیت مطرح نیست. به خصوص مرحوم آقای خویی در آخرین جلسه بحثی که داشتیم اینو مطرح کردیم که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عنوان فرمودن که اینجا اضافه‌ای که انسان نسبت به منافع نفسه دارد اضافه حقیقی سلطه است، و جایی که انسان سلطه حقیقی داره، سلطنت حقیقی داره، این اصلا به اصطلاح در مرحوم آقای خویی فرمودن این سلطنت، سلطنت حقیقی که داره نسبت به منافع نفسه. اینجا ما در معامله چیزی که میخوایم ملکیت اعتباریه، ملکیت اعتباری نسبت به منافع وجود نداره. این فرمایش آقای خویی بود رضوان الله علیه. اینو گذشت، اینجا رسیدیم. البته عمده بحث هم این هست که هم مرحوم آقای حکیم هم مرحوم آقای خویی رو این معنا خیلی تأکید میکنن، به اصطلاح مانور میدن که اونچه که مورد تسالم اصحاب هست در فقه این است که منافع الحر غیر مضمونه، منافع حر مضمون نیست. میفرمایند اگر یه طوری رو یه نفر اسیر کرد، حبسش کرد، الان حبسش کرده، خب این حره، این کارگر مهندسه، میتونه کارآفرین باشه، نقشه بکشه، از این فکرش پول در بیاره، به قول معروف این منافع داره، منافع نفسه. من گرفتم اینو 10 روز یک ماه حبسش کردم. اینجا میگن نسبت به منافعش ضامن نیست کسی که حبس میکنه، درست شد؟ اما اگر یه عبدی رو گرفت و حبس کرد، یه عبدی رو گرفت حبس کرد، اینجا میگن مالک، اینجا میگن ضمان منافع عبد رو داره. حیوانی رو اگر گرفت و حبس کرد، این حیوان بارکشه، روزی 100 تومن بار ازش مثلا میکشن، خب اینجا اگر حبسش کرد ضامن خودش که هست، ضامن منافعش هم هست، به اندازه روزهایی که در حبس دگرش داشته باید منافع رو بده، اما هر منافعش مضمون نیست. خب این تسالمی که بین اصحاب هست خیلی آقایون رو شمانوف میدن در اینجا. بنابراین منافع هر از نظر آقایون مملوک نیست، مملوک نیست. سیدون الاستاد رضوان الله علیه ایشون مطلبی دارن و عنوان میکنند که نسبت به منافع هر این معنا رو توجه داشته باشید. منافع شخص انسان نسبت به خودش و نسبت به منافع نفسه استیلا داره نداره؟ انسان استیلا بر خودش داره، اختیار خودشو داره، دلم میخواد اینجا برم، دلم نمیخواد اینجا نمیرم، و استیلا بر منافع نفسه هم داره، دلم میخواد این توانم رو اینجا صرف میکنم، من مهندسم، نقشه میکشم، یا برای مسجد نقشه میکشم یا برای ارزم خانه، فرق میکنه، این میتوانم خودم استیلا دارم هر کجا که بخوام به کار بگیرم. ایشون میفرمایند که این معنا که ما بیان در اینجا بگیم مالکیت اینجا تصویر نمیشه، چون عقلا در اینجا اضافه مالکیت نمی کنند، اعتبار مالکیت نمی کنند، این حرف نادرستی است. چرا؟ ایشون میفرمایند جایی که سلطه حقیقی و واقعی باشه اعتبار مالکیت لغوه، لغوه. عقلا میان نگاه میکنن هر کجا اضافه ای بود، حتی روز قبل عرض کردم در مثل قاعده ید، دیدن یدی داره بر شیعی، این اضافه رو میان به عنوان مالکیت اعتبار میکنن، درست شد؟ اختصاصی درست میکنن برای فرد و اشیاء، اعتبار مالکیت اینه. در جایی که استیلاء حقیقی هست، اینجا دیگه ید نیست نسبت به خودش، نسبت به منافع نفسه ید نیست که عقلا بیان اضافه اینجا در نظر بگیرن و اعتبار مالکیت کنن. اینجا سلطه حقیقیه، سلطنت واقعیه، نیاز نیست که عقلا اعتبار مالکیت بکنن. ولذا این معنا که بگیم در اینجا چون سلطنت واقعیه، مرحوم آقای خویی فرمودن چون سلطنت واقعیه و چون عقلا اعتبار ملکیه مالکیت نکردن، بنابراین اینجا مضمون نیست یا حرف نمیشه روشتاد داخل. اینجا علت این که عقلا اعتبار مالکیت نمی کنن، چون این اعتبار مالکیت در حد بالای بالاش موجود هست با سلطه حقیقی، نیاز نیست به اعتبار، اعتبار در جاییست که امر واقعی نباشه. بنده مالک این خانه هستم، خانه رو دارم، مالک هستم، از ارث پدری مثلا فرض فرمانده من رسیده، اینجا این اعتباری که من نسبت به این خانه ارث پدری میکنم این اعتباره، بعدم میشینم تو خیال خودم اعتبار میکنم کل شهر قم مال من، اینم اعتبار دیگه. بین این دوتا اعتبار فرق چیه؟ این است که اون اعتبار اولی یه امر واقعیه، این اعتبار دوم یه امر کشکیه، به اصطلاح یک امر غیر معقوله. در مورد واقع اصلا اعتبار عقلا در سیره عقلا، این فرمایش ایشون فرمایش متی نیست نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی، عقلا علت این که میان اعتبار مالکیت میکنن، چون زندگی در این عالم زندگی جمعیه. عقلا بنا و سیره که میگذارن برای چیه؟ برای اینکه معاششون تأمین بشه، نظام معاش دایر بشه. خب انسان ها هستن، اشیاء هم هست، خانه هست، مغازه هست، اسب هست. اگر تنظیم نکنن روابط بین انسان ها و اشیاء را، نظام معایش مختل میشه. ولذا این عقلا آمدن اعتبار کردن که اگر هر انسانی اضافه ای به شیئی از این اشیاء داره، این اضافه رو اعتبار کنیم مالکیت، درست؟ که این در اختیار او باشه، دیگری چشم طمع نداشته باشه. عقلا آمدن این اعتبار رو کردن به این جهت، درست شد؟ نسبت به شخص انسان، یعنی سلطه شخص انسان نسبت به خودش، حالا مالکیت هم ما میگیم، سلطه انسان نسبت به منافعش. اصلا در مقام این نیست، در معرض این نیست که کسی چشم داشتی بهش داشته باشه بیاد بگه نه خیر منافع این آقا مال منه، امکان نداره چنین چیزی. ولذا عقلایی که میان اعتبار ملکیت و مالکیت میکنن برای اینکه اون دعواها پیش نیاد، اینجا موضوعی برای دعوا نیست که بیان اعتبار بکنن. عنایت فرمایید، موضوعی برای دعوا نیست. من استیلا نسبت به خودم دارم، بله ممکنه منو به زور بیان بکشونن ببرن یک جایی، اما به اختیار خودم میتوانم انتخاب کنم اینجا برم یا اینجا برم. این استیلا بر نفسمه و من میتوانم در اینجا این کار رو انجام بدم. من نجارم، من بقالم، این کار ازم میاد. خب میتوانم این کار رو انجام بدم، میتوانم انجام ندم. این سلطه واقعیه. میتوانم برای شما انجام میدم بدم، میتوانم برای غیر شما انجام بدم. این در اختیار منه. اینجا اعتبار ملکیت عقلایی لازم نیست، اعتبار حقیقی هست. ولذا ایشون میفرمایند این اشکال نیست در کار که ما بگیم در اینجا منافع حر، منافع الانسان غیر مملوک له، این معنا نداره. این مالکیت داره در حد اعلای مالکیت و اضافه، یعنی اعتبار عقلایی هم نیست، واقعیه. این یک جهت. بعد ایشون میفرمایند که شما در اینجا وقتی که در اجاره بحث میکنیم، در فقه در اجاره که بحث میکنیم، شما اجاره رو مگر نمیاید تعریف بکنید به تملیک المنفعه؟ در بیع میگید مبادلت و مالن به مالن، درست شد؟ مبادلت و مالن به مالن، که در این مبادله مال به مال تملیک عین است، درسته؟ اما در اجاره عین پیش خود شما محفوظ میمانه، حرکت و انتقالی که صورت بگیره تملیک منافع عینه. خانه مال منه، اما نشستن در این خانه، استفاده از این خانه را تملیک میکنم به شما. این هست یا نه؟ این منافع رو مگر نمیگیم در اجاره تملیک منفعته؟ این درسته؟ حالا در اجاره انسان، بنده کارگری میکنم، خودم رو میام اجاره میدم به شما، استخدام همینه دیگه، استخدام در ادارات و بساط، استخدام چیز محترمانشه دیگه، اما اجیر میشه در حقیقت فقیش، در اون واقعش اجیر میشه. من خودم رو اجاره میدم به شما به مدت یک ماه. من این آقای وکیل رو استخدام کردم یک ماه در خدمت من باشه، این کار رو برای من انجام بده، وکیل دادگستری. این میشه اجیر من. اجیر یعنی چی؟ انسان خودش رو اجیر میکنه، معناش چیه؟ ایشون میفرماید معناش همون اجاره تملیک المنفعه هست، یعنی منافعی که این آقای وکیل داره، این آقای طبیب داره، این آقای نجار داره، این منافع رو برای یک ماه، یک سال تملیک میکنه به کی؟ به اونی که اجارش میکنه، درسته؟ به اون مستأجر، کسی که اجاره میکنه تملیک میکنه. خب اگر این منافع رو تملیک میکنه، آیا این منافع مالیت داره یا مالیت نداره؟ سوال. چیزی که مالیت نداشته باشه قابل تملیک نیست. بنده بگم این باد هوا رو به شما تملیک میکنم. خب مالکیت نداره. تملیک جاییست که مالکیتی باشه. در بیع هم ولو بزرگان اشکال میکنن به مرحوم شیخ در تعریف بیع، مبادلت و مالن به مال، اما مرحوم شیخ چیزی که در ذهنشه میفرماید بیع عقلایی عبارت از این است که دو چیزی که مالیت دارن هر کدامشون تبادل ملکیت میشه، تبادل اضافه مالکیت میشه. این میره اونجا، اون میاد اینجا، مبادلت و مالن به مالن، مالیت درش محفوظه. اگر مالیت نبود در منافع هر آیا قابل تملیک بود؟ قابل تملیک نبود. وقتی قابل تملیک نبود پس مالون مالیت داره. وقتی مالیت داره اینجا جای این حرف میاد، به قول ایشون ما بیایم در اینجا مسئله اتلاف رو پیش بکشیم. حالا اگر اجماعی بود در بین اصحاب، یا به قول ما شهرتی است از قدمای اصحاب، شهرت متلقات، ما از این حرف دست میکشیم. اما مقتضای قاعده اینه، قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اگر این منافع مملوک هست، مال هم هست، چرا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن شاملش نشه؟ چرا شاملش نشه؟ مگه فرق میکنه؟ بنده مالک این عبدم، خیلی خوب، عبد مالک این حیوانم. حالا ما نمیتونیم ارزم به حضور الان در عبد و اما دیگه بحث نکنیم، نمیشه بحث کرد دیگه، الان تساوی به اصطلاح حقوق هست، ما هم حرف نزنیم، مثال در حیوان بیاریم. حالا در آینده ممکنه تساوی بین انسان و حیوانم بشه، اون وقت هم باز مشکل در مثال پیدا کنیم. حالا این حیوان، این حیوان بارکشه، مثل این جمال شترهاش رو کرایه میده. خب این شتر رو مالکه، منافع شتر رو هم مالکه. این شتر روزی 5,000 تومان 10,000 تومان ارزش منافع برای من داره. منی که مالک این شتر هستم مالک منافعش هستم یا نه؟ همون جور که مالک شترم میتونم شتر رو بفروشم، مالک منافع شترم، یعنی شتر رو میتونم اجاره بدم، تملیک منفعت. خب در مورد منافع خود من هم همین جوره، منافعی که خود من دارم. منافع انسان خب خیلی مالیتش قوی تره گاهی از اوقات. خب این مدیرها، این مدیریت‌ها، شما چقدر آشنایی دارید با این شرکت؟ حالا تو ایران یه قدری باز کمتره، در بیرون از ایران یک حقوقایی گاهی به یک مدیرهایی که مغز مدیریت داره، این میاره در این شرکت تجاری، این رو مینشانه. یک مرتبه این شرکتی که تو کشور خودش هم کسی نمیشناختش میشه یک شرکت بین المللی پولساز پر درآمد عجیب و غریب. این مغز این مدیره که به کار میفته. این منافع حره، این منافع حره. نه تنها در اینجا عقلا میان روی این حساب میکنن و پول میدن، بلکه پولای کلان میدن، به سر همدیگه میپرن برای استخدام این آقا یا این مهندس یا این مغز اقتصادی به قول معروف. این هست، این واقعیت داره، مخصوصا این بانک ها در کار بانک اینجور افراد عجیب و غریب. این منافع حره، منافع حر عمله هم هست، این یکیشه، اما اونا هم هست. حالا ایشون میفرمایند این که ما بگیم منافع حر مضمون هست یا مضمون نیست یه داستانه، اینو بذاریم در جای خودش و در جای خودش هم ما خواهیم گفت. حالا بعدن میگیم منافع اگر بالفعل باشه که میگیم چجور بالفعل باشه. اگر این آقای مهندس در استخدام این شرکته، درست؟ 6 ماهه باید کارشون رو تحویل بده. مهندس ساختمان 6 ماهه باید اجرا و نظارت به عهده مهندسه. بنده گرفتم حبسش کردم، این کارش لنگ موند، 6 ماه هم نگرش داشتم، کار مردم لنگ موند، کار اینم لنگ موند، از حقوق خودش مونده، کار مردم هم چون به موقع تحویل نداره جریمش میکنن مبلغ کلان. منی که این آقا رو حبس کردم هیچ ضمانتی، هیچ مسئولیتی اینجا ندارم، اول کلامه. ولذا تسالمی که اصحاب دارن، تسالمی که بین اصحاب هست ما حملش میکنیم بعدن در اونجا، در منافع غیر فعلیه که این قوه باشه. بله بنده الان تو خونم خوابیده بودم، ممکن بود که تا آخر سالم خوابیده باشم. آمد این آقا منو اسیر کرد و برد. حالا که اسیر کرده در اسارتش بودم، این بگه اگه من آزاد بودم میرفتم کجا چنین میکردم، روزی انقدر در میآوردم؟ نه، اینو بگیم ضامن نیست. اما منافع بالفعل اینجا اول کلامه. ایشان میفرمایند، حالا ما اینا رو بگذاریم کنار، ایشون میفرمایند پس منافع اونجور که مرحوم محقق نراقی میفرماید منافع نفس، منافع نفسه، این قابلیت ملکیت داره مثل عقار، فرق نمیکنه. در اجاره تملیکش میکنیم مثل منفعت عقار و منفعت حر و منفعت دابه، هیچ فرقی نمیکنه، این اونهاست بدون هیچ، عرضم به حضورتون که تفاوتی. ولذا ایشون میفرمایند در این اساس فرمایش مرحوم نراقی هیچ گیری نداره. اینو بی خود اشکال اینجا نیاریم که نخیر این جا مالکیت معنا نداره، اینجا استیلاء ده. بابا شما در کتاب اجاره دارید معامله ملکیت میکنید، تملیک میکنید این منافع رو، هم مالکیت داره هم قابل ملکیته، اینا جای حرف نداره منافع هر. منتها ایشون میفرمایند فرمایش ایشون این است که حق از نظر ما این است که حج با این منافع واجب نمیشه. در اینجا ما حق رو میدیم به جانب صاحب عروه با اینکه این مبنا رو داریم. چرا؟ ایشون میفرمایند ولو الان استیلا داره بر این منافع علاما یحج به، منتها اینجا تعبیر اینه الا ان الانتفاع به فی سبیل الحج، الان میخواد بهره برداری کنه از این منافع در سبیل حج، کان یتوقف علی اتعاب نفس بالخدمه. این الان از این منافع که میخواد بهره برداری کنه باید استخدام بشه، بره کار بکنه، طباخ بشه، طباخی بکنه هر روز. این قصه به نظر عرف با توجه به این جهت لا یسیر و مستطیع، عرف این رو مستطیع نمیدونه، این باید بره کار بکنه، زحمت بکشه تا این حج انجام بشه. عرف این رو استطاعت نمیدانه، استطاعت عرفیه نیست. بعد ایشون میفرمایند که اگر شما، فرمایش ایشون رو میگیم بعد ما حرف داریم دیار اینا میان میگیم توضیح میدیم، بعد ایشون میفرمایند اگر شما اصرار دارید بگید نه عرف اینجا رو هم استطاعت ببینه، اینجا رو هم استطاعت، چه فرقی میکنه منافع دابه باشه، منافع دار باشه یا منافع نفسه؟ این وقتی این منافع رو داره استطاعت هست. ایشون میفرمان اگر شما اصرار دارید که حتما صدق میکند عرفن استطاعت، ما ادعای انصراف میکنیم، ادله استطاعت و شرطیت استطاعت للحج منصرفون از این مورد منافع نفس. این یک مطلب. بعدشون میفرماین نعم، با نعم کلام مرحوم صاحب عروه رو میخوان تصحیح کنن و توجیه کنن. ایشون میفرماین بله، در جایی که ما گفتیم این به خدمت گرفتن یعنی اجاره دادن نفس به استخدام اشخاص در آمدن، خب زحمت داره، تعب داره، اینجا عرف نمیگه مستطیعه، اما اگر کارش اینه، شغلش اینه به قول معروف یتعارفی موردهی زالک، این طباخه، این طباخ یا تو این رستوران کار میکنه یا تو تورهای مختلفی که کشورهای مختلف میرن کار میکنه، اینجا حج کار میکنه، این کسی که یتعارف منه این قصه، اینجا عرف لا یبعد این شخص رو یراه و مستطیع، بهش میگن که خیلی خوب تو توان حج داری، تو که همه جا طباخی، هر جا هم عرضم با چجور میبرنت به قول معروف، خب با یکی از این کاروانا یه سفر یک ماه همت کن، قصد قربت بکن، با یکی از اینا برو حجت هم انجام بده، متعارف ازش، این رو عرف مستطیع میبینه. ایشون میفرمانی هست، این هست. ولذا اینجا میشه ادعا کرد که به نظر عرف اینم مستطیع باشه. باز میفرماین و انکان دعوا، انصراف در اینجا هم دعوا قویه، ادعای انصراف در اینجا هم ایشون میفرماین ما داریم. خب این فرمایش اعلام، ما کلمات مرحوم آقای حکیم، آقای خویی و سید الاستاد رو نقل کردیم. اما حالا چی میخوایم خودمون بگیم؟ یمکن ان یقال. عرضی که داریم یه ذره طولانیه، ممکنه حالا امروز چیز داشته طرحش میکنیم. مطلب اول نسبت به اینجا چند تا مطلب هست که باید نسبت به کلام مرحوم نراقی متعرض بشیم. دو تا امرش مهمه. امر اول این است که بیانی که مرحوم محقق نراقی داره نسبت به منافع حر، این مسئله مهمیه، یه ذره نادیده گرفته شده. منافع حر شکی نیست که هم متعلق ملکیت، هم متعلق مالیت. در اینجا این حالا معمولا الان کارهای فکری بیشتر پول درآور هست تا کارهای یدی. کارهای یدی اونی که در بیاره محدوده دیگه. کارهای یدی البته خب یه کارهایی هم هستی، آجر کار چجوریه، این نقاش چجوریه، خب اینا خیلی قیمت داره. اما کارهای مغزی، اختراع و اکتشاف و کارهای صنعتی، اینا گاهی از اوقات حاصل کار یک ساعت یک نفر میلیون ها میارزه، بسه تعارف میلیون ها میارزه. این میشه منافع حر. ولذا این کسی که دارای این منافع هست، این رو با یه آدم عادی مفلس با یکی میگیریم؟ عرف یکی میگیره؟ بله. ممکنه این رو به کار نیندازه؟ بله، این خیلی فکر داره، مغز داره، به کار نیندازه. اما این به این جهت لطمه نمیزنه که منافع الانسان، منافع الحر، هم مالکیت داره و هم مالیت داره. این دو معنا رو توجه داشته باشیم. اول مالیت داره و بعد مالکیت هم روش میاد. مالکیت عقلائیه داره، اما این که بگیم مثل مرحوم آقای خویی عقلا اعتبار مالکیت نمی کنن، چون اینجا لغو اعتبار مالکیتشون، اعتبار نیست، مالکیت واقعیست، این مشکل پیش میاره. منافع حر مالیت داره، ملکیت هم داره. در این ما هیچ حرفی نداریم. ولذا عرض کردیم ما در بحث زمان هم بحث میکنیم در اونجا، منتها مالیتی که در اینجا این منافع داره دقیقاً مثل مالیتی است که عقار برای انسان داره، خانه و زمین. من پول ندارم برای اینکه حج برم، اما یه زمین دارم. اضافه بر مصارف ضروری معاشم یه دونه زمین دارم یا یه دونه خانه دارم، هست الان. خب همه آقایان در اینجا بل اتفاق می‌فرمایند اگر نسبت به این خانه مصارف ضروری خودش مهیاست، یعنی جای سکونت داره، شغلش هم دایره، این خانه اضافه است، اضافه است، به قول ما سرمایه‌ایه، سرمایه است، این خانه و این زمین، نوع آقایون حالا ببینید میگن با صرف داشتنش به صرف مالکیت یسیر و شخص مستطیعن، میگن یا نه؟ خیلی هم میگن یسیر و مستطیعن. چرا مستطیعن؟ این که الان پول نداره. میفرمایند برای اینکه در اینجا این زمین که داره یا خانه داره، این تبدیلش به پول که کاری نداره، خب بفروشه بره، بفروشه بره مکه، اینو میگن دیگه. ما در اینجا یه حرفی داریم در همون جایی که خانه و زمین هست، و اون این است که صرف مالکیت از نظر ما قبلا هم گفتیم استطاعت نمیاره. صرف المالکیت، استطاعت از نظر ما استطاعت عرفیه، و استطاعت عرفی رو معنا کردیم التمکن العرفی من الاتیان بالحج، التمکن العرفی، تمکن عرفی رو معنا کردیم اینکه شخص قدرت بر تصرف فعلی در مال داشته باشه برای تهیه زاد و راحله. درست؟ التمکن من التصرف الفعلی. با داشتن زمین اینا محقق میشه؟ رب ما که محقق بشه، ما اینو نفته میکنیم. زمین یه زمینیست، قیمت پیدا کرده، اینقدر مشتری داره، هر کسی منو ببینه همین جوری هم از یه چیز بخرم به میده که بعدن میدونه اون زمین چقدر میارزه، چند برابر گیرش میاد. یمکن، اما معمولا اینجور نیست. من زمین دارم، مشتری نداره الان، مشتری نداره الان، رکوده، کسی نمیاد بخره. الان که کسی نمیخره و تبدیل به پول نمیشه، آیا من استطاعت دارم؟ میتونید فتوا بدید این استطاعت داره نسبت به حج؟ یعنی اگر دو سه سال همین جور موند و این مکه نرفت و مرد، این استقر علی ذمته که حج نرفته با صرف مالکیت این زمین، اینو میتونیم بگیم؟ اول کلامه. حتی زمین رو داره، مشتری هم داره، اما میخواد به قیمت بسیار پایین، ضرره براش، این ضرره، واجب نیست بفروشه. اینو گفتیم واجب نیست بفروشه، ضرریه. این ضرر رو زیر بار نره، به زیر قیمت نفروشه که ضرر بکنه. و اینجا لا یجب علیه الحج از نظر ما، چون این تمکن فعلی حاصل نمی شود برای او مگر به استلزامهی از ضرر، درسته؟ این تمکن فعلی. اما اگر در اینجا هیچ مشکلی نداره، من اینجا میسپرم طبق زمان عادی، اینم فروش میره با همون پول پیشش که من میگیرم میتونم مکه برم، یجب علیه الحج، تمکن فعلی حاصل شده، درست شد؟ این همین معنا در ملکیت عقار که موجب استطاعت میشه، ما در ملکیت منافع میگیم. ملکیت منافع، صرف مالکیت منافع کافی نیست برای استطاعت. من مهندسم، آرشیتکتم، چنینم، چنانم، مهندس محاسبه، نمیدم چجور هستم، همه اینا درسته، اما من الان مالک چنین منفعتیم، دارای مغزیم که اینجور کشش داره، مالک منافعم. خود مالکیت منافع به تنهایی استطاعت میاره، مثل مالکیت زمینه. اگر این مالکیت منافع بتونه تبدیل بشود به تمکن فعلی و عرفی، تمکن عرفی و فعلی، و این تمکن از تصرف را فعلا برای من فراهم بیاره، بله اینجا استطاعت بیاد. الکلام همون حرفی که در عقار زدیم در اینجا هم میزنیم. ولذا به فعلیت رسیدن منافع خب جهاتی داره. وقت گذشت، انشاءالله فردا عرض میکنیم. السلام علیکم.